خیلی خوب. مدرسه غیر انتفاعیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب أولين جملة از جملاتي که ادعا شده است که مفهوم دارد جمله شرطی است. شایسته برای اثبات مفهوم در جمله شرطیه وجوهی رو ذکر کردن که غیر از وجه خودشون پنج وجه در کلام ایشون مذکور است و پیش از اینکه این وجوه رو ذکر کنیم باید توجه داشت که همه این وجوه به صدد اثبات رکن اول در ضابط مفهوم هستند. برای اینکه مفهوم ثابت بشود شهید صد فرمودن که دو رکن باید اثبات بشه. اول ربط خاص بین شرط و جزا اثبات بشود و دوم اینکه اثبات بشود که طبیعی و سنخ حکم مرتبط شده است با شرط. لذا این رکن دوم رو ایشون در آخر این وجوه مورد بحث قرار میدهد. اما وجه اول این است که هیئت جمله شرطیه وضع شده است برای علیت منحصره شرط برای جزا، که مسلک مشهور ظاهراً همینه که معتقدن که جمله شرطیه بالوضع افاده می کند که شرط علت منحصره برای جزا است. دلیل مدعا رو هم تبادر دانستن، گفتن که تبادر می کند این علیت انحصاری از جمله شرطیه. شهید صدر هم این تبادر رو پذیرفته و فرموده است که جمله شرطیه این معنا که شرط علت انحصاری جزا هست از اون به ذهن می آید، ولی اشکالی که وجود دارد این است که یک لازمه ای داره این ادعا که با یک وجدان دیگه در تعارضه. لازمه این که شرط جمله شرطی وضع شده باشد برای علیت منحصره شرط برای جزا این است که در جایی که این علت انحصاری نیست جمله مجازن استعمال بشه، در حالی که ما بل وجدان میبینیم که جمله مجاز نیست. مولا اگر بگوید ان نمت فتوضا، خب نم یک علت است برای وجوب وضو. ان بولت فتوضا مولا گفته، پس نم علت انحصاری نیست برای وجوب وضو. یا اذا حصل از زلزال وجبت الصلات، زلزله علت انحصاری نیست برای وجوب صلات. در حالی که اگر بگوییم جمله وضع شده برای علیت انحصاری باید بگیم این جملات مجازن، در حالی که وجدان ما نمیپذیره که در اینجا جمله شرطیه در معنای موضوع خودش استعمال نشده باشد. شایست فرموده که یک تهافتی بین این دو وجدان وجود دارد، باید این مشکل رو حل کنیم. و این رو حواله دادن به آخر بحث که در پایان این وجوه مذکور ایشون یک وجهی رو ذکر کرده برای اینکه این اشکال دفع بشود. حالا اینجا البته در متن حواله نداده، ولی در پایان این بحث یک وجه جمعی برای این دو وجدان ایشون ذکر کرده. اون وجه رو اگر ذکر کنی متوجه میشید که نه، انکار تبادر نیست. حالا حاصل وجه ایشون اینه، حالا انشالله اونجا باید با تفصیل بیشتر توضیح بدیم. حاصل کلام ایشون این است که در این موارد علیت انحصاری همچنان از جمله فهمیده می شود، اما چون اطلاق و مقدمات حکمت جاری نمی شود در ناحیه حکم، اثبات نمی شه که علیت انحصاری دارد شرط برای طبیعی حکم، بلکه علیت انحصاری برای همون حکمی که در قضیه داره اثبات می شود رو جمله اثبات می کنه. که اگر ما چنین مطلبی رو پذیرفتیم، این معنایش این است که پس جمله شرطیه در معنای خودش که علیت انحصاری است اثبات شده، علیت انحصاری شرط برای جزا، ولی دیگر جزا چون مقدمات حکمت درش جاری نشده طبیعی حکم نیست، لذا مفهومم ثابت نمیشه و تنافیم ندارد که مولا با خطاب دیگر شرط و علت دیگری برای جزا ذکر بکند. خب این پاسخی که شهید صدر در انتهای این بحث داده به نظر ما مشکل وجه اول رو حل نمی کنه در همه موارد. چرا؟ چون همیشه این گونه نیست که جمله شرط در جایی استعمال بشود که شرط علت هست برای جزا. گاهی در مواردی استعمال می شود که شرط و جزا هر دو معلول یک علت سومی هستند. این که ما بگوییم در بعضی موارد چون مقدمات حکمت جاری نمی شود لذا منافاتی نداره که علت دیگه‌ای برای فرد دیگه‌ای از جزا ثابت باشد، چون این جمله فقط علت انحصاری شرط برای این حکم در قضیه را اثبات می‌کند، لذا مجاز نمی‌شود. خب این در مواردی خوبه که شرط علت باشه برای جزا، اما جناب آیسد در جایی که شرط خودش معلولی است که جزا هم معلول دیگر است و هر دوی اینها معلول یک علت سومی هستند، در این موارد که توجیه شما مشکل مجازیت رو حل نمی کنه، چون وجه اول این است که شرط جمله شرطیه وضع شده برای علت منحصر بودن شرط برای جزا. خب در این موارد در موضوع الله خودش استعمال نشده، چون شرط علت نیست برای جزا، شرط خودش معلوله مثل جزا برای یک علت سوم. ان کان النهار موجودا فالجو حار، کان الجو حارن. خب وجه اول میگوید شرط وضع شده برای افاده علیت انحصاری شرط برای جزا. خب در اینجا که شرط علت نیست برای جزا، پس باید بگویید مجاز است، در حالی که در این موارد ما احساس مجازیت نمی کنیم. پس پاسخ شما نمیتونه مشکل رو به طور کامل از وجه اول دفع کند. جاداش ایشون خیلی روشن، خیلی گویا و سریع اشکال میکرد به این وجه، میگفت که این وجه برخلاف وجدان عرفیست. چرا؟ چون اختزا میکند مجاز بودن رو در این موارد، همونطور که مرحوم آخون این کار رو کرده و صریحا فرموده این وجه درستیست خلاف وجدانه. چرا؟ چون مستلزم مجاز بودنه. بله، این وجهی که بیانی که ایشون ذکر میکنه، این برای توجیه کلام خود ایشون خوبه، یعنی دیدگاه خود ایشان را که نسبت التساقی است رو توجیه میکنه، چون ایشان هم مبتلا به این محظور هست که اگر جمله شرطی التساق جزا با شرط را افاده می کند، پس در این موارد که وقتی زلزله منتفی شده وجوب نماز آیات هست، این موارد رو شما چطور توجیه می کنید؟ جناب آقای سید، شما که گفتید جمله شرطیه، گفت التساق، پس باید جمله در معنای خودش که التساق است استعمال نشده باشد. ایشون با اون بیان پاسخ میده که در این موارد مقدمات حکمت چون جاری نمیشود، التساق بین طبیعی حکم و شرط را ما از جمله نمیفهمیم. جمله در همون معنای التساق و نسبت التساقیه استعمال شده، ولی نسبت التساقیه بین وجوب مثلا وجوب صلات و زلزله وقتی مفهوم دارد و انتفاع وجوب صلات به انتفاع زلزله را اثبات میکنه، که اون وجوبی که جمله میگوید ملتصق است با زلزله طبیعی وجوب باشه، ولی وقتی مقدمات حکمت جاری نمیشود طبیعی اثبات نمیشه. اصل التصاق این حسه ای از وجوب به زلزله ثابت میشود. خب این خوبه، این بیان مشکل رو از شما دفع میکنه جناب آیسد، چون شما اصل التصاق رو میگید. التصاق با معلول علت ثالثه هم سازگاره، اما این وجه از ابتدا شمشیر رو خلاصه تا آخر از نیام خارج کرده و کشیده، گفته همون علیت انحصاری، همون نقطه کامل رابطه بین شرط و جزا. خب این رو دیگه نمیتونید با اون بیان توجیه بکنید. لذا اشکال درست به این وجه این است که این وجه ادعایی دارد که لازمه فاسد داره، و لازمه فاسدش هم اینه که در مواردی ما میبینیم که جمله شرطیه به کار می رود و شرط علت نیست برای جزا، هر دو معلول علت سومی هستند و هیچ احساس مجازیت هم نمی کنیم، در حالی که در این موارد جمله استعمال نشده در موضوع اونلا خودش طبق ادعای وجه اول، و باید احساس مجازیت کنیم، و بیان شهیصت هم مشکل رو در اینجا حل نمی کند. این حاصل وجه اول و اشکالی که به این وجه وارد است و اشکال توجیه شایسته.
یعنی بین اون دو وجدانی که ما توافق میکنیم، اون وجدان تبادل رو ما نداریم. اصل وجدان نمیکنیم تبادل.
یعنی وجدان نمیکنیم که جمله شرطیه علت انحصاری است برای جزا. و حالا توجیه میشه کرد کلام شهید صدر رو، که بگیم ایشون در اینجا این وجدان تبادری که ادعا کرده برای خصوص علیت انحصاری نیست. این در واقع علیت انحصاری مثال برای اون ربط خاص که خود ایشون مدعی است که اون ربط خاص نسبت التساقیه بین شرط و جزا است. در واقع ایشون میخواد ادعا بکنه که ما به تبادر میفهمیم که اون ربطه هست. حالا اون ربطه چیه؟ علیت انحصاری است یا نسبت التساقیه که این هر دو اگر ثابت باشند اثبات میشه مفهوم، چون گفتیم دو چیز اگر اثبات بشه مفهوم ثابت میشه، یکی علیت انحصاری شرط برای جزا، دیگه نسبت التساقیه. یک کسی ادعا بکند که شیست در واقع با این بیان ادعا میکند ما اصل ما تبادر رو قبول داریم نسبت به اصل اثبات اون ربط خاص، اما اینکه این ربط خاص به نفع علیت انحصاری است این رو نه، ایشون نمیخواد ادعا بکنه چون خیلی خلاف وجدان است. لذا اصل تبادر رو که پذیرفته به لحاظ اون ربط خاصی که مثبت مفهومه، رکن اول مفهومه است، که از نظر ایشون در واقع همون نسبت التساقی است نه علیت انحصاری، ایشون این رو ادعا کرده که از جمله تبادر میکنه. خب این درست نیست. ایشون وقتی این وجوه رو ذکر میکنه در انتهای این وجوه تصریح میکند که فل اولا من ذلک کلهی ان یستظهر عرفن کون الجملت شرطیه موضوعتا للربط به معنا التوقف والالتصاق من قبل الجزا بالشرط. ایشون میفرماید که اولا از همه این وجوه این است که ما بگیم جمله شرطی وضع شده برای نسبت التصاقیه، پس معلوم میشه در این وجوه دیگر وجه خودش رو داخل نکرده، پس وجه اول مراد همون علیت انحصاری شرط برای جزا است و این مثال نیست برای اون ربط خاصی که محقق رکن اول مفهومه. خب اگر مراد اینه در وجه اول که ظاهر عبارتهای ایشون هم اینه، خب این اشکالی که ما عرض کردیم وارده و بیان ایشون هم مشکلی رو حل نمی کن. مشکل رو به طور کامل حل نمی کن. خب بله به خاطر اینکه اون میگه در این در همه موارد، حتی در جایی که شرط و جزا معلول علت ثالثه هستن، جمله داره نسبت التساقیه رو افاده میکنه، نسبت التساقیه رو افاده میکنه، فقط چون مقدمات حکمت جاری نیست اون طرف طبیعی حکم نیست، لذا هیچ منافاتی ندارد که شاره بگه اذا حصل الزلزال وجبت صلات الآیات، اذا حصل الكسوف والخسوف وجبت صلات الآیات هم بگوید. چرا؟ به خاطر که در هر دو جمله داره در نسبت التساقی استفاده میشه، استعمال میشه، مجاز هم احساس عنایت هم نمی کنی. اما التساق بین حسه حکم و زلزله رو جمله افاده کرده، لذا تنافی ندارد با اینکه علت دیگه‌ای هم این حکم داشته باشه. خب این وجه اول. اما وجه دوم این است که ادعا می‌شود که جمله شرطیه برای علیت انحصاری وضع نشده. این درست، علیت انحصاری خلاف وجدان است، مستلزم مجازه و قابل التزام نیست، بلکه جمله شرطیه فقط برای خصوص لزوم بین شرط و جزا وضع شده. یعنی افاده میکند که این جزا و این شرط قابل انفکاک از هم نیستند، که در مواردی که دو معلول یک علت هستند هم این لزوم وجود داره. اصل علیت رو هم بیان نمی کنه، چه برسه به این که شرط علت منحصره برای جزا است. خب با این بیان دیگر اشکالی که به وجه اول وارد بود وارد نیست. چرا؟ چون در مثال صلات آیات گفته میشه لزوم عقلی رو اثبات کرده، چون زلزله علت برای وجوب نماز، خسوف هم کسوف هم علت است برای وجوب نماز، و جمله اگر استعمال شده در معنای خودش که لزوم عقلی است استعمال شده، اینا قابل انفکاک هستم نیستن، نماز و آیات، این حسه از نماز وجوب نماز آیات از زلزله قابل انفکاک نیست، یعنی زلزله اگه حاصل بشه این وجوب هست ثابته، اما منافاتی ندارد که کسوف هم که حاصل بشه وجوب باشد. چرا؟ چون اصل لزوم بیان کرد، نگفت علت منحصر. خب چطور شما مفهوم رو اثبات میکنید؟ گفتن که وقتی جمله افاده میشود و اثبات لزوم میکند، اگر قرینه‌ای وجود نداشته باشد انصراف پیدا میکنه این لزوم به فرد اکمل لزوم که علیت منحصره شرط برای جزا است. چون لزوم عقلی در ضمن افرادی حاصله، یک فرد از لزوم عقلی جایی است که لزوم عقلی بین جزا و شرط جایی است که شرط علیت منحصره باشه برای جزا، یک فرد از لزوم عقلی هم جایی است که شرط علت باشه برای جزا، در اینجا هم وقتی علت حاصل می شود منفک نمیشه، جزا ثابت. یک فرد هم جایی است که هر دو معلول باشن برای علت سوم. وقتی جمله اصل لزوم رو افاده کرده، چون لزوم در جایی که شرط علت منحصره برای جزا است لزوم اشد و اکملی است، انصراف پیدا میکنه لزوم به اون حسه خودش، و لذا ما از جمله شرطیه به کمک انصراف علیت انحصاری شرط برای جزا را میفهمیم. پس علیت رو دیگه علیت انحصاری رو داخل در موضوع الله جمله شرطیه نکردیم که شما بگویید خلاف وجدان است. انصراف سبب استفاده علیت انحصاری شده، پس اون تالی فاسدی که به وجه اول وارد بود اینجا وارد نیست، و با این بیان ما میفهمیم مفهوم را برای جمله شرطیه. خب شیخ صد دو اشکال کرده به این وجه. اشکال اول این است که ما اصل کبرای شما رو نمیپذیریم که میگویید اکملیت سبب انصراف می شود. وقتی خطاب طبیعی را اثبات کرده، به چه نکته ای صرف فرد اکمل داشتن این طبیعی موجب انصراف این طبیعی بشود؟ انصراف همیشه نکته می خواهد، نکته انصراف هم انس ذهنی عرف، انس ذهنی بیشتر عرف با فردی از طبیعته. یعنی لفظی که وضع شده برای طبیعتی که دارای افرادی است، گاهی به سبب کثرت استعمال لفظ طبیعی در یک حسه انس ذهنی پیدا کرده ذهن عرف، که تا لفظ گفته می شود ابتدا طبیعی به ذهن میاد، به خاطری که قرن اکید بین لفظ و طبیعی وجود داره، وضع در اینجا فقط هست، اما به سبب اون انس ذهنی ناشی از کثرت استعمال ذهن عرف استقرار در معنای طبیعی پیدا نمی کنه، ذهنشو میلغزه میره به سمت یک فردی از طبیعی، حسه ای از طبیعی. خب انصراف در اینجا حاصل میشه، کثرت استعمال انس ذهنی ایجاد کرده موجب انصراف میشه. یا گاهی نه، مناسبات حکم و موضوع، مناسبات عرفی سبب میشه که ذهن عرف به سمت یک فرد و حسه ای از طبیعت کشیده بشود. مثال میزدیم به المریض و لایسوم، مریض یعنی بیمار مطلقه، چه بیماری که صوم براش مضره چه بیماری که صوم براش مفیده، ولی وقتی المریض و لایسوم عرف میشنوه به مناسبات و حکم و موضوع، مریضی که روزه براش ضرر داره به ذهنش میاد. اینجا این مناسبات سبب میشه که انصراف نسبت به حس حاصل بشه. ولی وقتی در یک موردی نکته انس ذهنی با حس وجود ندارد، چه وجهی داره ادعا بکنیم که به اکمل افراد انصراف پیدا میکنه؟ خب این طبیعی افرادی داره، فرد اکمل هم یک فردش، فرد اوسط و فرد اضعف هم یک فرد و حسه از این طبیعی هستن. اساسا اگر این سخن شما پذیرفته بشه، این معناش اینه که هیچگاه ما در هیچ خطابی دیگر اطلاق نداریم. چرا؟ به خاطری که همیشه هر خطابی یک فرد اکملی داره. مولا میگوید اکرم العالم، خب عالم یک فرد اکمل داره، عالم درجه اول، اعلم علما که اتقا هم هست، هاشمی هم که باشه دیگه، خلاصه نورون علا نور میشه، خب این میشه فرد اکمل. پس باید بگید که مولا که میگوید اکرم العالم، این انصراف پیدا میکنه در این فرد. خب این خلاف وجدان، اینها درست نیست. این اولا. ثانیا گیرم این کبرا رو بپذیریم که اکملیت موجب انصراف میشود، اما صغرای اکملیت در مقام تمام نیست. وجهی ندارد که بگویید که لزوم در جایی که شرط علت منحصر برای جزا است، لزوم اکملی است نسبت به مواردی که شرط علت نیست برای جزا یا علت منحصر نیست برای جزا. مگر شدت ارتباط بین جزا و شرط در موارد علیت انحصاری بیشتره تا مواردی که علیت انحصاری نیست. آتش علت است برای حرارت. اگر آتش علت انحصاری باشه برای حرارت، یه ارتباط وسیق‌تری بین آتش و حرارت ایجاد می‌شود تا جایی که آتش علت انحصاری نباشد. مثلا استکاک هم حرارت رو در این آهن ایجاد می‌کنه. خب حرارت، استکاک هم اگر ایجاد بکنه حرارت رو، بالاخره وقتی آتش حرارت رو ایجاد می‌کند، این آتش علیت داره برای ایجاد حرارت، به همون شکلی که شدتی که علیت انحصاری حرارت ایجاد میکند، علیت غیر انحصاری هم وقتی آمد حرارت ایجاد میکنه. چرا لزوم عقلی باید اشد باشد در موارد علیت انحصاری؟ آیسد فرموده که ما صغرای اکملیت لزوم را در موارد علیت انحصاری هم قبول نمی کنیم. اگر کبرا رو هم بپذیریم، باز در مقام تطبیق نمی شه. بله؟ ملاک اکملیت غلطه. ملاک نه دیگه، ایشون میگه فرد اکمل نداره دیگه لزوم. فرد اکمل نداره، یعنی وقتی لزوم عقلی بین دو چیز بود، که معناش اینه که عقل حکم میکند امکان انفکاک این دو چیز از هم نیست، لزوم عقلی معناش اینه. خب وقتی علیت انحصاری آمد، عقل میگوید محال است که معلول منفک بشه. وقتی علیت غیر انحصاری هم آمد، باز عقل میگوید محال است. وقتی معلول یک علتی آمد، هم باز عقل میگوید محال است که معلول دیگه این علت منفک بشه از این معلول. در هر سه عقل به یک شکل حکم میکند به استحاله انفکاک آن لازم از این ملزوم. این لزوم عقلیه، هیچ کدوم محالتر نیست. به یک اندازه عقل حکم میکند که اینها محالن، لذا صغرای اکملیت هم با مشکل مواجه. اما وجه سوم هم مثل وجه دوم معتقد است که جمله شرطیه وضع شده است برای لزوم بین جزا و شرط، ربط لزومی رو افاده می کند و وضع نشده برای علیت انحصاری. ولی ما علیت انحصاری رو به نکته دیگری از کلام میفهمیم. چطور علیت انحصاری رو میفهمیم؟ در دو مرحله. ابتدا بیانی ذکر میکنه این وجه که اثبات بکنه علیت تامه بودن شرط برای جزا رو، بعد در یک مرحله دیگر اثبات میکند که این علیت تامه به شکل علیت انحصاری است. یعنی در واقع وجه سوم میگوید ما برای اینکه اثبات بکنیم مفهوم را، نیاز داریم اثبات بکنیم علیت انحصاری شرط برای جزا را. علیت انحصاری شرط برای جزا یعنی لزوم عقلی بین شرط و جزا هست. یک، این لزوم عقلی به این شکل است که شرط علت هست برای جزا، معلول علت ثالثاً رو میذارن کنار. سه، این علیتی که ثابت است، علیت تامه‌ای که ثابت است بین شرط و جزا، علیت انحصاری است. بعد ادعا میکنه که این نکته اول رو به وضع میفهمیم از جمله شرطی، یعنی جمله شرطی وضع شده است برای اینکه ربط لزومی بین شرط و جزا رو افاده کنه، افاده کند که محال است اگر شرط حاصل شد جزا حاصل نشود، اگر این شرط حاصل شد جزا دیگر حاصل میشود. این رو خود جمله شرطی بلوز دلالت میکنه. اما علیت تام بودن شرط برای جزا و علیت انحصاری رو به دو بیان مختلف اثبات میکنن. اما علیت تامه رو از کجا میفهمیم؟ گفتن که جمله شرطیه یا به کمک فاء تفریع یا خود جمله، خود هیئت جمله افاده می کند تفریع جزا به شرط را در مقام اثبات و در کلام. ما در کلام می فهمیم که این شرط تفریع شده است بر این جزا تفریع شده است بر این شرط. بعد اصالت و تطابق بین اثبات و ثبوت یا کلام و واقع افاده می کند که جزا در واقع هم بر این شرط تفریع شده است و این تفریع فقط تفریع کلامی نیست، تفریع واقعی هم هست. یعنی این شرط وقت این شرط ایجاد می کند جزا را و وجود جزا متفرع بر این شرط است. این یعنی اثبات علیت تامه شرط برای جزا، چون جمله میگوید که وقتی مجیء زید حاصل شد وجوب اکرام حاصل میشود. این وجوب اکرام رو چون در کلام داره متفرع میکنه بر شرط، اصالت و تطابق میگوید در واقع باید این تفریع باشد، که یعنی مجیء زید وقتی حاصل شد در واقع وجوب اکرام می آید. گفتن خب این اصالت و تطابق اثبات میکنه، پس علیت تامه داره شرط برای جزا. علیت انحصاری رو چطور اثبات میکنیم؟ گفتن علیت انحصاری رو هم به کمک اطلاق احوالی این شرط اثبات میکنیم. وقتی اثبات شد که مجیء زید علت تام است برای وجوب اکرام زید، اطلاق داره این علیت تامه، میگوید چیز دیگری مقترن و همراه با مجیء حاصل شده باشد یا نشده باشد، این اطلاقش اثبات میکند که مجیء علت انحصاری باشه. چرا؟ چون اگر مجیء زید علت منحصر نباشد، مریضی زید هم مثلا علیت تامه داشته باشد نسبت به وجوب اکرام. این لازمش اینه که وقتی هر دوی اینها با هم حاصل میشون، دیگر مجیء زید علت مستقل و علت تامه نباشد برای وجوب اکرام. چرا؟ به خاطر اینکه فلاسفه هم گفتن که دو علت تامه وقتی همزمان بر یک معلول وارد میشوند، اینها تبدیل میشن به علت ناقصه. چون اگر شما بگویید که هر دوی اینها به نحو تامه دارن این معلول رو ایجادش میکنن، این معنایش این است که یک معلول مستند بشه به دو علت تامه که گفتن این محاله. حالا شاید نکتهش قاعده الواحد باشه یا نکته عقلی دیگری، که بگوییم الواحد لا یستر الا من الواحد، واحد که نمیشه از کثیر صادر بشه. دو علت تامه آمدن، یک معلول رو وجود دادن و این وجود معلول هم مستنده به طور علت تامه به علت اول و هم به علت دوم. چنین چیزی محال، لذا فلاسفه هم گفتن وقتی دو علت بر یه معلول وارد میشن، هر کدوم از این علتها تبدیل میشن به علت ناقصه، دیگه علت تامه نیستن. خب اگر مریضی زید هم علت باشد، علت تامه باشد برای وجوب اکرام، لازمش این است که در فرضی که مریضی مقترن با مجیء حاصل می شود، دیگر مجیء علت تامه برای وجوب اکرام نیست، در حالی که اطلاق احوالی مجیء اثبات می کند که مجیء زید علت تامه است برای وجوب اکرام در هر حالتی، یعنی حتی در حالت مریضی زید. پس معناش این است که مریضی زید دیگر علت تامه برای وجوب اکرام نمیتواند باشد. اطلاق احوالی شرط اثبات میکند علیت انحصاری وجوب اکرام رو، و این اطلاق احوالی با اطلاق احوالی اویی که ذکر کردیم در ابتدای بس فرق میکنه، چون اونجا هم اطلاق احوالی شرط بود ولی به لحاظ در مقابل تقیید اویی اون اطلاق بیان میشد، و یه اطلاق احوالی هم بعدن شهید صدر ذکر میکنه، اطلاق احوالی در مقابل تقیید واوی که اون رو برای اثبات علیت استفاده میکنه، ولی اینجا ما یه اطلاق احوالی داریم که در مقابل تقیید واویست ولی برای اثبات علیت انحصاری این بیان مورد استفاده قرار گرفته. خب این حاصل وجه سوم که هم لزوم را و هم لزوم علی را و هم لزوم علی که شرط علیت منحصره برای جزا است رو اثبات می کند، و این گونه می خواد مفهوم رو برای جمله شرطیه اثبات کند. شاید صد اشکال داره به این کلام. خب الان بحث اینه که اگر شما اثبات کردی که مراد از وجوب اکرام طبیعیه وجوب اکرام است، طبیعی وجوب اکرام است، دقت کنید اینجا رو، وقتی شما با اطلاق مقدمات حکمت که خواهیم گفت اثبات کردی که مراد از وجوب اکرام طبیعی وجوب اکرامه و جمله افاده کرد که مجیء زید علت تامه است برای طبیعی در هر حالتی، در هر حالی این علت تامه است برای وجوب اکرام، لذا اگر مریضی زید حاصل بشود، آیا در این صورت مجیء زید علت تامه است برای طبیعی وجوب اکرام؟ دیگر در این فرض علت نیست برای وجوب اکرام، چون فرض اینه که دو وجوب اکرام که ثابت نیست. اینطور نیست که اگر مجیء و مریضی حاصل باشد دو فرد از وجوب طبیعی اکرام حاصل شده باشد، که شما بگید آقا در این صورت مجیء علت تامه برای یک فرده، مریضی هم علت تامه برای یک فرده. نه، فرض اینه که وقتی مریضی و مجیء حاصل بشه، شما یه وجوب اکرامی میفهمید که مولا دارد در اینجا. خب این وجوب اکرام دیگه نمیتونه مستند به هر دوی اینها باشه. طبق اون قاعده فلسفی باید بگیم هر دو جزء علت شدن، در حالی که جمله شرطی میگوید مجیء زید علت تام است. در هر حالی، حتی حالتی که مریضی ثابت بشد، این یعنی پس مریضی هیچ علیت تامه‌ای ندارد. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. یا شاوادی هم خیزش رو برداشته، التماس دعا. تشریعات یعنی مجیء زید برای وجوب. خب حالا اینو باید بحث کنیم که آیا ما در اینجا با امور غیر حقیقی مواجهیم، یعنی وجوب مجیء زید وقتی حاصل می شود، مجیء زید وقتی حاصل میشه، مجیء زید رابطه علی نداره حقیقتا با وجوب اکرام؟ نه، چی اعتباره؟
الان شارع اعتبار کرده که هر موقع زید اومد شما اکرام شما، این رابطه شرطی اعتباری
عادی بود. حالا اینجا الان خیلی بحث داریم، الان بخوام وارد بشم اصلا بحث ابتدا باید در این برای واقع بشه که وقتی مجیء اتفاق میفته، مجیء که اتفاق میفته، ما اصلا وجوب اکرامی داریم؟ فعلیت حاصل میشه، حاصل خدمت، فعلیتی حاصل میشه، این تأثیر علیت به چه شکله؟ اینا خلاصه یه پیشفرض ها و مفروضاتیه در، ولی مشهور اینو قبول دارن، مشهور قبول دارن که وقتی شرط حاصل می شود واقعا یک حکم حاصل شده و این حکمی که حاصل می شود این یه امر حقیقی است، چون حکم اعتبار شارعه و اعتبار یک اراده همیشه پشت سر خودش داره. مثلا با ادبیات مرحوم آخون حرف بزنیم که میگه که وقتی فعلیت پیدا میکنه یعنی اراده‌ای در نفس مولا منقضی میشه، واقعا مجیء زید علت است برای انقضاء اراده در نفس مولا، یعنی یه رابطه حقیقی و تکوینی بین این دو هست. اینطور نیست که بگیم اینا اعتباریاتن، نه، به لحاظ اون اراده‌ای که در نفس مولا شکل میگیره ما با یک امر واقعی مواجهیم، این امر واقعی رو داره مجیء زید محققش میکنه. بله دیگه، یعنی اگه هر دو سبب با هم آمدن، هر دو سبب اینا دیگه علت تامه نیستن، اینا جزء العله شدن برای اینکه در نفس مولا اراده نسبت به اکرام زید منقضه بشود. ببینید حقیقتی ندارن، ام اون معتبر حقیقتی نداره، ولی اون اعتبارش فعل مولاست، این امر حقیقیه، اون ارادهش که روح در واقع این اعتباره، اون یه امر حقیقیه. رضا مسئله از این جهت قابل تأمل. اثبات امتحان دادی؟ خوب بود؟ آره؟ خوب بود امتحان؟
خوب بود جاره دیگه
اجازه باشه.
اجازه سوال کردیم قضیه این بس من تقابل اطلاع تقریب بود، یه سوالی کرد بس
آجاق محمدی،
بس ماهیت مومنه این مفاهیم می توزن ما در تقابل اول بعد این مفاهیم می توزن در سبون می کنیم داستان شجوری هم توضیح دادم، این هم گفتش که خواهی مثلا